السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين ابد الابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که باز منت گذاشت و توفیق پیدا کردیم که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. در دو جلسه قبل که در موضوع مالکیت و مولا بودن اهل بیت عصمت و طهارت و امام زمانمون صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که یکی از برداشت‌های مهمی که در باب علم امام برای ما حاصل میشه این هست که این علم امام وقتی که از نوع علم حضوری شد، مسئله مالکیت رو در پشت خودش میاره و مسئله عبودیت در همینجا ترجمه میشه. اصلا عبودیت اینجا معنا پیدا میکنه که عبودیت یعنی چی؟ یعنی با چه کار بود؟ و بیان شد که مظهر یعنی محل ظهور، محل ظهور تمام اسماء و صفات الهی در خلیفه خداوند. یعنی خداوند وقتی میخواد رحمتش رو نشون بده در این کالبد بشری کسی رو به عنوان خلیفه خودش قرار داده، اون رحمتش رو از اینجا به شما نشون بده. این رحمتش، قدرتش رو از همینجا به شما نشون بده. مالکیتش رو که یکی از اسماء حسنای الهی هست که مالک اسم خداوند هست، این مالکیتش رو در همینجا به تجلی و به ظهور میرسونه. فلذا امام خودش رو به عنوان مالک دنیا و آخرت به اذن الله تعالی قرار میده. یعنی چی؟ یعنی امام محل اجرای مالکیت امام است، خداوند است به اذن الله تبارک و تعالی. خداوند جور اراده کرد، او وجه الله، او باب الله، ولذا محل ظهور اسماء و صفات هست. و بیان شد که تمام املاک، تمام اراضی، تمام املاک، تمام اموالی که داریم در این دنیا به علاوه خودمون، یعنی نفوس، به علاوه تمام این اموالی که هست، همه در مالکیت خداوند و از نهایه خداوند در مالکیت این وجه الله اتم خودش هست که امروز امام زمان ارواحنا فداست. ولذا ما ول نیستیم. ما حالا به تعبیر عامیانه میگن بیساب. ما بیساب نیستیم، ما صاحب داریم. نه صاحبی که توی عرف به نظرشون میرسه، نه صاحب معنای رهبر و زعیم، صاحب معنای مالک داریم، صاحب معنای مالک داریم. ما مالک داریم. اون مالک هم مالک بر نفوس است که خود ماست، هم مالک بر اموال ماست. و این رو مفصل در جلسه قبل بحث کردیم که در اون حدیث شماره 4 به صراحت دیگه هم دنیا و هم آخرت رو اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن که همه در دست ماست و مالکیت با ماست. به اذن الله تبارک و تعالی، به اذن الله تعالی. درست شد. یه نکته هم همینجا عرض کنم، ممکنه صوت ما بالاخره به دست یک کسی برسه، ما که نمیتونیم کنترل بکنیم همه چیز رو. اگر دوستی یه وقتی این جلسه صحبت ما رو داره گوش میده، این رو بدونی که این جلسه 67مه. 66 جلسه مقدمات بحث کردیم تا بتوانیم این کلمات رو صحبت کنیم. از هر کسی از دوستان طلبه غیر طلبه مطالب به او رسید، یه مقدار انشالله تأمل بفرمان جلسات قبل رو، ملاحظه بفرمان که انشالله مطلب براشون گنگ نباشه، به لطف الهی میشه. خب چند تا سوال رو مطرح کنیم برای جلسه امشب آیا دیدگاه مشهور در باب خمس صحیحه؟ الان این چیزی که ما داریم میگیم آجون یه اموالت رو اگر یه پنجمش رو بدی ما بقیش دیگه مال خودت برو استفاده بکن طیب و طاهر، آیا این درسته؟ آیا اهل بیت واقعا همین رو فرمودن یا نه غیر از این؟ آیا دیدگاه صحیح در مالکیت املاک و اراضی، این چیزی که الان برای ما گفتن و مشهور هست، آیا این صحیح هست یا اهل بیت یه چیز دیگه‌ای هم دارن این وسط که دقت بهش نشده؟ بین این دوتا از بزرگواران از اصحاب ائمه معصومین که یکی جناب ابن ابی عمیر و یکی هم هشام ابن حکم که هر دو از معروفین هستن، به نظرتون کدام یکی از اینها در باب معارف فهم بالاتری دارن و چرا؟ این امشب انشاءالله راجبشون بحث کنیم. با توجه به این مباحثی که گفتیم و بحث مالکیت رو پیش کشیدیم، جایگاه مالکیت خصوصی در اسلام چی میشه؟ ما گفتیم همه چیز مال امام، بس ها اموال من چی میشه؟ من رابطه من با این ماشینم، با این خونم، اینا چی میشه؟ اینم یکی. یکی این که چرا در بعضی از روایات مالکیت رو به همه چیز نزدن، مثلا گفتن این 5 تا نر، این 8 تا نر، همه چیز رو نگفتن. این روایات میخوان چی بیان بکنن و ما باید با اینا چه کار بکنیم؟ و نهایتا این که نتیجه بحثمون در موضوع مهدویت چی هست. اولین بحثی که میخوایم انشاءالله داشته باشیم مسئله اصلاح دیدگاهمون در موضوع خمسه. کتاب کافی، البته از این مدل ترجمه شده من دارم، اصول کافی جلد 2 صفحه 268 حدیث 3 از همون بابی که در جلسه گذاشتن اصلاح بیان کردیم، باب و ان الارض کلها للامام علیه السلام، این باب رو داشتیم بحث می‌کردیم، حدیث شماره 3. ببینید این حدیث بسیار آموزنده است، یعنی اینطور براتون بگم حتی اگر فقیهی باشه این رو واقعا به عنایتی توجه بهش پیدا بکنه، یه موضوع جدیدی رو در فقاهت ما که بهش توجه نشده قابل توجه است و میشه بهش خلاصه روی آورد. ببینید حدیث رو، از عمر بن یزید نقل میکنه، رأیت مسمعا بالمدینه، من جناب مسمع رو در مدینه دیدمشون، ملاقات کردم، و قد کان حمل الى ابی عبدالله، و ایشون قبلش رفته بود و به صلاح خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، تلک السنه مالا فرده ابو عبدالله، حضرت ابو عبدالله علیه السلام امام صادق این مالی که این برده بود به عنوان خمس و اینا بده قبول نکرده بودن و بهش گفتن برای خودت برو، میخواستم جریان رو بفهمم. فقلت له لمن رد علیک ابو عبدالله المال الذي حملته الی، داستانش رو برای من بگو، قضیه چی بود که مال خمست رو برداشتی برد خدمت امام صادق و امام صادق علیه السلام به تو برش گردوندن گفتن برو برای خودت؟ قال فقال لی، ایشون توضیح اینطوری دادن که انی قلت له حین حملت الیه المال، اون موقعی که من مال رو یعنی اون خمس اموالم رو برداشتم بردم خدمت امام صادق علیه السلام، اینطوری خدمت ایشون عرض کردم که انی کنت ولیت البحرین الغوثه، من به اصطلاح یه جایی رو بهم دادن در بحرین که به اصطلاح برم اونجا غواصی کنم و به اصطلاح از آب چیزی در بیارم. فاصبت اربعمائة الف درهم، من 4000 درهم بله 4000 درهم بخشید 400000 درهم بنده سود کردم می‌بسم، و قد جئت که به خمسها به 80000 درهم، برداشتم 80000 درهمش رو بردم خدمت امام صادق علیه السلام. خدمت ایشون وقتی اینها رو بردم عرض کردم، و کره تو ان احبسه ها انک، من دوست نداشتم که مال شما رو از شما، ببین خیلی آدم خوبی بودم، خیلی آدم خوبی، 400 هزار درهم گیرش اومده، 80 هزار درهمشو بدون که چانه بزنه چیزی همه رو کرده ظرف برداشته آورده و خدمت حضرت عرض میکنه و من دوست نداشتم اموال شما رو پیش خودم نگه دارم و ان اعرض لها و تصرف بکنم تو اموال قبل از اینکه به شما خمس رو داده باشم، و هی حق و کلذی جعله الله تبارک و تعالی فی اموالنا. خوب دقت کنید، فکر این دقیقا همین فکر امروز ماست، فکر جناب مسیح، و من میخوام به شما پرداخت بکنم اون حقی رو که مال شماست در اموال ما. پس خوب دقت کنید، من یه سری اموالی دارم که یک پنجمش مال امامه و من این رو قبول دارم، که همین رو هم تازه خیلی قبول ندارم، من این رو واقعا قبول دارم و نمیخوام یه لحظه هم نگهش دارم، اومدم به شما بدم. من اینو که گفتم خب باید خیلی خوب باشه الان حضرت باید جلو پام بلند شد ها؟ که اومدم حقشونو بهشون بدم. فقال او ما لنا من الارض و ما اخرج منها الا الخمس. سوالو ببینید، یعنی برای حضرت امام صادق علیه السلام فرمان، یعنی برای ما نیست از زمین و اون چیزی که ازش در میاد و حاصل میشه مگر خمسش؟ ما مالک یه پنجم زمین و اون چیز درآمدهای زمینی. یا ابا سیار کنیش ان الارض کلها لنا مسما، زمین کلش مال ماست، چی میگی تو؟ قصه میگی؟ نخواستم حق شما رو بخورم و نخواستم دست رازی بکنم، من خیلی آدم خوبیم، برو بریز دور، کلش مال ماست، کل 400 هزار درهمت. کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا. هر چیزی از این زمین در میاد حاصل میشه این مال ماست، من رفتم در آوردم و من زحمت کشیدم، اینا رو چیه؟ تو خودت هم اینجایی، اون چیزی هم که در میاری مال همینجا، حقوقمه و مال خودمه نداره. عبد و مافیدهی کانل مولا، حضرت رسول خدا برد، عبد با همه اون چیزی که در آمدشه، اون چیزی که مال خودش به نظرش میاد، اصلا مال خودش وجود نداره، اینا همش مال مولا هست. فقلت له، ببینید حالا تسلیم رو اینجا در مسمع ببینید چقدر زیبا بود. حالا ببینید اگه به ما بگن زودی ترش میکنیم، آه و من دیگه خمس نمیدم و خداحافظ و اینجوری، ایشون میگه نه. فقلت له، عرض کردم که و انا احمل و الیک المال کله، الان میرم باقی 320 هزار درهم نگه داشتم میرم مابقیش هم میارم محضر شما، همش مال شما، من خودم هم مال شما، که دیگه چیز نداره. فقال یا ابا سیار، علوی حضرت ادامه بشه، ابا سیار قد طیبناه لک، حالا که تو حالت اینه ما کلشو به تو بخشیدیم، همش حلاله، همش مال خودت، و احللناک منه فذم الیک مالک. نمیخواد بری اونا رو بیاد، ما همه رو حلال کردیم بر تو، همینا رو بردار برو، این 80 هزار تایی هم که آوردی بردار برو. و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمنا صلی الله علیه و سلم. فیجبیهم تسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم. بعد یه قانون کلی رو به مسمع توضیح دادن که ای مسمع، هر چیزی که در دست شیعیان ماست این براشون حلال، میتونن استفاده بکنن، یعنی زمین مال ماست، درآمدا مال ماست، اما ما به شیعیانمون اجازه دادیم، اجازه کلی. حالا بعد میگم این به این معنا نیست که خمس ندن ها. این به این معنا نیست که خمس ندن. الان ارچون ببینید تو مسئله روایت میبایستی که مجموع روایات همه رو با هم ببینید، نه اینکه بگید اینا این روایت داره میگه خمس لازم نیست، التماس دا خداحافظ، نه اینجوری نیست. حالا روایتش هم براتون، هر آنچه که در در دست به اصطلاح این شیعه ها و کسایی که دوربریای ما هستن و محبین ما هستن و شیعیان ما هستن محللون. تا کی؟ تا موقعی که حضرت قیام میکنه. خب اون موقع چی میشه؟ اون موقع دیگه حضرت میان قسط بندی میکنن، قرارداد میبندن، خراج میگیرن طبق قرارداد و زمین رو در اختیار اونها قرار میدن. اما اون جایی که در دست غیر شیعه هست، کسب اونها از این زمین حرامه. تا کی؟ تا زمانی که حضرت ظهور میکنن. فیأخذ الارض من ایدیهم، زمین رو از دست اونها میگیرن، اونها رو خلعیت میکنن و یخرجهم صغرتن، به خاری از اونها میگیرن املاک رو و اونها رو خارج میکنن. بعد میگه عمر ابن یزید میگه که فقال لی ابو سیم، این جناب مسمع برای من گفت که ما ارا احدن من اصحاب زیا ولا من من یلل اعمال یأکل حلالا غیری الا من طیبو له ذالک. گفت ببین امروز من یه چیزی رو برات میگم، از این کسایی که دارن کسب و کار دارن و دارن به اصطلاح کاری انجام میدن و زمینی دارن و مثلا اینا، هیچ کس رو نمیشناسن مثل من حلال خور باشه، چون من اجازه دارم از امام خب که حلال بخوره غیر از من، مگر اون کسانی که اهل بیت عصمت و طهارت به اونا اجازه داده باشن. من یه روایتی رو اینجا عرض بکنم، ببین راجع به این کلمه محللون که آورده بودن، یه وقتی به سلام هوا برمون نداره، در روایت داره از امام زمان ارواح نافدا، ببین این جمله رو گوش کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله والملائکته والناس اجمعین. امام زمان میفرمه لعنت خدا، این در بهار جلد 53 اومده این حدیث، لعنت خدا و لعنت ملائکه خداوند و لعنت تمام مردم بر اون کسی باشه که من استحل من اموالنا درهم. و یه اکله داریم استحل، یه کسی هم ممکنه در عقیدش استحل ولی نمیخوره، احتیاط میکنه، میگه لعنت خدا بر اون کسی که حتی در عقیدش اینه که میشه یه درهم مال ما رو بخوری. لعنت خدا یعنی دور از رحمت خدا باشه. اون کسی که یه درهم از اموال حضرات اهل بیت عصمت و طهارت را حلال بشمارد نبخورد، حضر لعنش. اصلا اینجا جای شوخی نداره. محللون که میفرمان یعنی بابا حقمون ادا بکنن میتونن، ولی اونای دیگه غاصبن، اونای دیگه غاصبن، اما شما حق رو ادا بکنید یادی رو زمین فعلا کار بکنید. ولذا این زمین یه جزی از اموال حضرته و بدون ایمان به حضرت و بدون پرداخت خراجش و بدون پرداخت اون، حالا مثلا میگه اجارهش یا هر چیزی که شما بگید، حالا در انتهای بحثم عرض خواهم کرد، اصلا حرامه. و اگر کسی رفت اونجا قرار گرفت، این میشه آدم غاصب. این موضوع اول در موضوع خمس. پس ببینید یه اصلاح عقیدتی ما نیاز داریم. ما تا الان هم خمس میدادیم ولی حسمون این بود، میگفتیم خب من خیلی آدم خوبیم، من نگاه کن سر تاریخ یه سال خمسیمه، میرم حق امام رو میدم و میام حق امام. الان چی میگیم؟ میگیم آه بنده خودم با کل درآمدم، با این زن و فرزندان و ماشین و خونه و فلان، اینا همه مال شما یا صاحبه. آیا اجازه میدید بنده تصرف بکنم در اموالتون؟ اگر شما راضی میشید به این که من یه پنجم از مازاد درآمد سالم، نه همه درآمد سالم، یک پنجم از مازاد درآمد سالم که نتونستم خرجش بکنم تو حسابم مونده، یه پنجمشو به شما بدم و شما بگی آه هرچی خوردی یا هر کاری کردی طوری نیست، خب تو خیلی مولای خوبی هستی، من کجا مثل تو اصلا شنیده باشم، من خودم با هیچ کسی اینجور رفتار نمی کنم، ممنونم آقا ازت. دیگه اینجا جای چانه زنی داره؟ موضوع دومی که میبایستی اصلاح ساختار فکری بشه، بحث مالکیت اراضی هست. حدیث شماره یک همین باب در این موضوع است. من حدیث روی مقدارش رو عرض بکنم. این حدیث از ابی خالد کابلی است، از حضرت امام باقر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی. امام باقر علیه السلام میفرماند در اون کتابی که دست نوشته حضرت امیرالمؤمنین هست اینطور دیدم، اینطور دیدم که این آیه شریفه که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، این آیه رو حضرت فرمودن که انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض و نحن المتقون والارض كلها لنا. آیه شریفه میفرماد که زمین مال خداست و اون رو به ارث میگذاره برای اون کسایی که بخواد از عبادش. حال اون کسایی که خدا میخواد کیه؟ حضرت میگه ما هستیم، ما اهل بیت. یه همون چیزی است که بعضیا رو به خطا انداخته، فکر میکنن بسا مالکیت خصوصی رو متوجه نمیشن یعنی چی. ول عاقبت للمتقین، آخر کارم همه اینا میرسه به اون متقین. متقین کی هستن؟ بازم حضرت میفرمون ما هستیم و کل زمینم مال ماست. خب بعد شروع میکنن یه مسئله فرعی رو بیان میکنن از این مثال دیگه، از این مثال کلی مطلب میشه فهمید اگه کسی اهلیت داشته باشه. حضرت میفرمون ببین فمن احیا ارضاً من المسلمین، حالا طبق این قانون که حضرت امیرالمؤمنین فرمودن بخوام یه مسئله فقهی بگیم، اگر کسی یه زمینی رو رفت برداشت احیا کرد، از این اراضی موات هست، آه این بیابونه رو، این کوه رو من رفتم سنگاش رو جمع کردم یا آبی آوردم اینجا رو شروع کردم احیا کردم، فلیعمرها ولیعد خراجها الال امام من اهل بیتی. اگر که اینجوری شد که رفت اینجا رو آباد کرد، این یک، آباد بکنه، نه که آباد نکرده بره بکنش باقشر بفروشتش، یعنی خط یکش دورش رو بعد بفروشتش، نه، آبادش کرد، آب روش آورد، درخت کاشت، همه کاراشو کرد، درست شد و حق امام رو برداد، یعنی تو الان مستأجری اینجا کنده بود، به تو اجازه تصرف دادن، اجازه فروش که بهت ندادم که، تو که مالک نشدی که، مالک کسی دیگه است، تو رو زمین مردم داری کار میکنی مثل قارس مالکی، درست شد؟ و لهو ما اکل منها، حق امام رو هم داره پرداخت میکنه، آقا هر چیزی که از این درآمد داشتی اشکال نداره. حالا اومدیم یه کسی یه زمین رو احیا کرد و برکرد رفت، فا این ترکه ها او اخربه ها و اخذه ها یا و اخذها رجل من المسلمين من بعده فامرها من بعده فامرها و احیاها فهو احق بها من الذي تركها. اگر یک کسی به اینجا رسید که آجون این زمینی که احیا کرده بود بهم کرد رفت، این زمین خراب شد، دوباره شد شورزار، دوباره شد یه نفر دیگه از راه رسید و اینجا دوباره احیا کرد، اون نفر قبلی هیچ حقی نداره، این داره احیا میکنه، این حق امامو میده مال اینه، این احقه. نفر دومی که داره کار میکنه، این نشونه اینه که مالکیت بابا در دست کسی دیگه است. تو تا موقعی که روش زحمت میکشی یا حق امامو میدی روش کار کن، از هر موقعی که حق امامو نمیدی حقی نداری اینجا تصرف بکنی، باید بری. خب این هم یه مثال، یعدی خراج ها الالامام من اهل بیتی، این نفر دومی میاد خراج رو میده، اجارش رو میده، و لهو ما اکل منها حتی تا این که ظهور بکنن حضرت صاحب من اهل بیتی به سیف، ایشون میان و قیام میکنن. خب وقتی که قیام کردن چجور میشه؟ فرماد فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها، اون موقع دیگه حضرت میان تصرف میکنن و من میکنن از اینکه افراد بیان داخل اراضی خداوند که به دست حضرت هست، در مالکیت حضرت هست، کسی بخواد بیاد تصرف بکنه. کما هواها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چنانچه حضرت رسول خدا هم همین کارو کردن و منعها و منع کردن الا ما کان فی ایدی شیعتنا، مگر اون اراضی که در دست شیعیان ما باشه، فانه بازم نه مال خودشونه. ببین مال هیچ کس نمیشه، زمین مال امام، هیچ متری از زمین مال تو نیست، مال من نیست، حتی خونه‌ای که توش نشستی، همه اینها آریتی، زمین مال امامه، سندش مال امامه، خدا برای امام آفریده، از امام آفریده، از نور آفریده، اون نوره نور اهل بیته. من اینا رو صد بار گفتم، ببینید نمیشه ما عقایدمون معارفمون جدا از شریعتمون باشه، اینا یه چیزی میگن اونا یه چیز میگن، اینا کاری به هم ندارن، نه اینجوری نیست، منطبق به هم، اشتباه کردیم، مسیر رو کج رفتیم. اینا مباحث عرفانیشه، اینا مباحث ظاهریشه. مباحث ظاهری و عرفانی به هم دیگه منطبقن. وقتی امام مالک است، نه این که در عرفان و در فضا و ملکوت مثلا مالکن اینجا، نه تو غاصبی، حق امام رو باید پرداخت. حالا اینجا رو اراضی مواد مثال میزن، ببینید حضرت میان اون چیزی هم که دست شیعیان باشه، نه اینکه مال خودشونه، با اونا قرارداد میبندن به اون چیزی که تو دستشونه، میگه این زمین مال من عیب نداره، این باقا روش کار کن، اشکال نداره، روش کار کن. و یترک الارض فی ایدیهم، و زمین رو در اختیار اونها قرار میدن تا اونا بتونن روی اون کار بکنن. خب ببینید، به نظر میرسه که این روایت دارن مسئله اراضی مواد و اینا رو مثلا خیلی مطرح میکنه، ولی که میبینیم قانونی که داشتیم و قانونی که داریم و قاعده‌ای که در همین جا هم میفرمان این است که الارض کلها لنا، همه زمین مال ما هست، نه فقط اراضی انفال. خب این بحثم بحث عرفانی و از این حرفا نیست که بخوایم یه چهار تا شعر بکنیم و کلمون گرم بشه و یکی هم میاد دلینگ دلینگ بکنه و بعدم بلند شیم بریم یه عرفان خوندیم. عرفان نیست، زندگیه. حضرت دارن از حقوقشون صحبت میکنن و محل به اصطلاح حالا این چیزی که داریم حداقل تو همین جاست. ولی همینم هم ببینید ما الان درست رعایت نمی‌کنیم. یه عده‌ای مثلا بیان با نفوذشون تو دستگاه‌های دولتی اراضی انفال رو بگیرن، بعد تبدیل به باغ شهر بکنن، حتی احیا نشده برن هزار متر کنن بفروشن. خب بعد چی میشه؟ حق امام چی شدی مثلا؟ مثلا اینا دیگه حرفه. اینا رو که نمیشه درستش کرد که. آدم باید پاسخگو باشه نسبت به امامش. تو حتی اگر این زمین را احیا بکنی مال خودت نمیشود، هیچ وقت نمیشه. یه حد اقل محل دلالت روایات، زمینی که احیا میکنی تا موقعی که روش داری کار میکنی زحمت میکشی، حق امام رو بده ازش استفاده بکن. آه من دیگه نمیخوام روش کار بکنم، التماس دار نفر بعدی که میاد. بله این حق برای تو هست در مالکیت خصوصی، که این حق خودت رو، این حق خودت رو میتوانی به یکی دیگه واگذار بکنی، به شرط که اون بیاد میزان عمل کرده تو را به تو برداخت بکنه، نه پول زمین را. زمین که مال تو نیست، این زمین که از انفال مال تو نیست. نمیخوام وارد بحث دیگه، حالا دیگه بحثای فقهی پیدا میکنه و بعد بحثای سیاسی پیدا میکنه، اینو اون بعدشون میاد. چی بگیم ناراحتی بشه. یه نکته میخوام عرض بکنم، حالا اگر دوست داشتید قبول میکنید، دوستم نداشتید اصلا مهم نیست، اما این روایت میتونیم توسعه بدیم این کلمه الارض رو حتی به اراضی که غیر انفال، هیچ مشکلی هم نیست. شما از ابتدای کره زمین حساب بکنید، موقعی که هیچ کسی هنوز حضرت آدم بیل تو زمین نزده بود، همه اراضی مواد می نبود. اگه از همون موقع مالکیت مال امام بوده، همینطور هست 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 تا الان، فقط دست به دست شده دیگه، کسی که مالک نشده دیگه. بله ما مالکیت مجازی خودمون رو، یعنی اون حق حیازت خودمون، حق اون کار خودمون، اون زحمتی که کشیدیم، اون بنایی که درست کردیم، اون درختی که آوردیم توش زدیم، اون آثار خودمون رو میتونیم به این اون چی بکنیم. بعد به اشتباه میگیم آ این ملک رو من به تو فروختم، عیبی هم نداره اگه اشتباه میکنیم. ولی که اگر واقعا قصدمون چیز دیگه باشه، در مقابل مخاصمه با امام معصوم باشه، قطعا ما اشتباه میکنیم. فلزا میتونه حتی توسعه پیدا بکنه به کل اراضی که من اینجا رو دیگه حقیقتش خیلی اصراری ندارم. ولذا همه املاک زمین مال امام هست، حتی خونه ما، خود ما، خونه ما. ان لا یرا فی ما خوله الله ملکن، یادتونه حدیث عنوان بصری رو که عرض کردم، ان لا یرا فی ما خوله الله ملکن، به اون چیزی که حالا خدا در اختیارت گذاشته احساس مالکیت بهت دست نده. خب اینجا ممکنه سوال پیش بیاد، خب مالکیت خصوصی چی میشه؟ بالاخره این وسط شما بگید ببینم آیا ائمه اطهار علیهم السلام طبق همین روایات و این روندی که شما پیش میرید، بالاخره من مالک خونم هستم یا نیستم؟ من مالک این زمینی که کشاورزیم هستم یا نیستم؟ درست شد؟ ببینید قبل از اینکه وارد این مسئله بشن یه عرضی دارم میخوام اون رو توجه بکنید. این مسئله رو بیاید بین دو تا از بزرگان، این مسئله بین دو نفر از بزرگان صدر که ائمه معصومین علیهم السلام رو لمس کردن، در زمان امام دارن زندگی میکنن و من زندگی هر دوشون رو به اختصار عرض خواهم کرد، این دو نفر رو شما ببینید یه دراندازی میکنیم، تکلیف خودمون رو روشن میکنیم، بعد راجع به مالکیت خصوصی عرض خواهم کرد. اون چی هست؟ یکی از این بزرگان جناب ابن ابی عمیر، جناب محمد ابن ابی عمیر که اسم اصلیشون زیاد ابن عیسی عضدی، متوفای 217، یادتون باشه سال 217 ایشون از دنیا رفت، معروف هستن به ابن ابی عمیر، از اصحاب اجماع، از اصحاب اجماع، یعنی از چی بگم، از بزرگترین افرادی که ما در شیعه از لحاظ روایی داریم یکیش ایشونه. محضر سه امام رو درک کرده به صورت قطعی. حالا راجع به امام صادق علیه السلام گفتن که عمده روایاتی که ایشون داره هیچ کدوم از خود حضرت امام صادق نقل نکرده، به یه واسطه دو واسطه خورده، به خاطر همین گفتن که ایشون زمان امام صادق ظاهرا نبوده. درست شد؟ ولی که از امام کاظم که نقل کردن، از امام رضا که نقل کردن، از امام جواد علیه السلام که نقل کردن و در اصحاب اجماع هم که نقل شدن، در اصحاب اجماعی هستن که در ذیل وجود مقدس امام کاظم و امام جواد، نه امام کاظم و امام رضا علیه السلام نقل شدن. حالا این برای طلبه‌ای که به اصطلاح الان اصحاب اجماع و اینا رو می‌فهمن چه. خب ببینید یک انسان بزرگ اینطوری که در زمان هارون الرشید با هارون الرشید بحث داشت، گیر داشت، بحث شده بین 4 تا 17 سال نقل کردن که در زندان هارون الرشید بود، بین 4 تا 17 سال زندانی کشیده، شلاق خورد، شکنجه شد. چرا؟ چون میگفتن آیه مثل دیوان شیعه است، این همه شیعیان میشناسه، هارون ازش خواست خب شیعیان بگو تا بکشیم مثلا، جونم نگفت. خب نتیجه چی شد؟ خودشون اینقدر اذیت شد. خب ببینید یک چنین شخصیتی اهل فهم بوده، عجیب و غریب، اهل فهم حدیث بوده و در احادیثشون اینقدر پیش رفته، اینقدر پیش رفته که بعد از اینکه یه سری کتاباشون مثلا حالا در دسترسشون نبود و اینها، یک سری احادیثی که نقل میکردن مرسله نقل میکردن، این سند کامل نبود. مشهور است در بین افرادی که ما به عنوان رجالیون میشناسیم که مور از ماس میکشن، از معدود افرادی که راجبش اینطوری صحبت شده و منحصر به فرد این شخصیت که ابن ابی عمیر آوردن که مراسیلهو کمسانیده، یعنی اونایی هم که سندشو ناقص نقل کرده ما قبول داریم از ایشون، ایشون اینقدر بلند مرتبه است مثل اونایی که سند رو کامل نقل کرده. این جمله اصلا از چیزای عجیبه ها، راجب اینا آدمای رجالی اصلا با هیچ کسی تعارف ندارن، همه رو میذارن کنار. یعنی نگاه کنید کتابای رجالی حتی در موضوع کتاب کافی گاهی وقتا کم گذاشتن، نه این کافی مثلا اینجوریه، کافی اینطوریه، ایراد گرفتن به کتاب کافی که حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا فرمودن الکافی کافی نشیعته، به کافی اومدن ایراد گرفتن. افراد بزرگی رو گاهی وقتا اومدن گفتن این چون فلان حرف زد اینجوری، ولی به ابن ابی عمر که میرسن اینطوری خضوع میکنن، همین افرادی که رجال مینویسن. یه شخصیت دیگری رو هم معرفی کنم، جناب هشام ابن حکم، شما ببینید کم از اصحاب امام صادق علیه السلام. حالا این که نقل شده که شروع به صلاح همراهیش و حضرت، شروعش از اینجا بود که اومد بحث بکنه و حضرت فلان اینا، بعد دیگه مرید شد و اصحاب شد و بعد دیگه یواش یواش خیلی پیوستگی ایجاد شد. حضرت هم در علم اعتقادات و کلام اون رو خیلی کمک کردن و اونم آدم فهیمی بود، خوب بلد بود کجا چه جوری استفاده بکنه، در علم کلام خوب میتونست و حمایت میکرد از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. اما بالاخره حالا یه مسئله پیش آمده بین این دو نفر، یعنی ابن ابی عمر با اون مقدمه که عرض کردیم، جناب هشام ابن حکم با این همه خدماتی که انجام داده، البته اینم عرض بکنم که جناب هشام ابن حکم در روایات یه سری مذمت‌هایی هم براش وارد شده که البته همه اینا رو اومدن جواب داده، برخلاف جناب ابن ابی عمر که زندان شد و شلاق خورد و شکنجه شد، ایشون مورد اعتناء و عنایت هارون الرشید هم بود، به جایزه هم میداد جناب هشام ابن حکم. حالا ببینید مذاقش هم مذاق معرفتی از نوع کلامی بود، استدلالی و اینطوری مثلا چی میکردن، داستانهای مفصلی داره ایشون، حتی امام صادق علیه السلام ازشون تعریف میکردن، انسان بزرگواری. خب ایشون اهل بهره برداری بودن از اصول عقلی، از بحثای اینطوری، فلذا اولین کتاب اصولی رو میگن ایشون نوشت، حالا منسوب میکنن کتاب الالفاظ میگن مال ایشونه که به صراحت ایشون آورده. حجیت خبر واحد، خبر متواتر، استصحاب، اجماع، ایشون راجبش صحبت کرده. خب ببین از همین جاها دیگه حالا کسایی که طلبه باشن اهل دقتن متوجه میشن ایشون مثلا اجماع رو اومده حجیتش اثباته، حالا ما اصلا قبول نداریم. ببینید تو کار عقل که رفته دیگه یواشاش اینجوری است. حالا ببینید در ذیل حدیث شماره 8 همین باب مطلبی رو آوردن، یک داستانی رو نقل میکنن راجع به همین دو نفر. این جریان رو کی نقل میکنه؟ جناب علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم یعنی صاحب تفسیر قمیه، این خودش از بزرگانه، آدم کمی نیست، خود علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم نقل میکنه به سندی که داره از سری ابن ربی قال لم یکن ابن ابی عمر یعدل به هشام ابن الحکم شیئا. اینم دقت بکنید که در اون زمان جناب، نگاه سال وفاتاشون رو فقط دقت بکنید، سال 179 وفات هشام ابن حکم بوده، 37 سال بعدش یعنی سال 217 وفات حضرت بسیار جناب ابن ابی عمر بوده. پس نگاه کنید در اون سنی که همدیگر رو دیدن چی بوده؟ جناب هشام در یه سن کهولت، اما ایشون در سن جوانی مثلا بوده. اما میگه که جناب به سلام ابن ابی عمر یه علاقه شدیدی به جناب هشام ابن حکم داشت و اصلا ایشون رو با هیچ کسی عوض نمی کرد و کان لا یغب با اتیانه، هر روز سعی می کرد که خلاصه بره خدمت ایشون رو یه احوال پرسی مثلا با هم داشته باشه. ثم من قطعا و خالفه هم. ابن ابی عمر بعد از یه مدتی یه دفعه از هشام رو برگردون و شروع کرد مخالفت با هشام. این دو بزرگن ها، هر دوشون مورد تاییدشی هست، ولی اختلاف نظر دارن. اختلاف نظرشون رو دقت بکنید از کجا شروع میشه. و کان سبب و ذالک، علت این اختلاف نظر اینجا بود، ان ابا مالک الحضرمی کان احد رجال هشام، یکی از شاگردای هشام اسمش ابو مالک حضرمی بود. خب و وقع بینه و بین ابن ابی عمر ملاحاتون فی شیء من الامامه، بین این شاگرد جناب هشام ابن حکم با این جناب ابن ابی عمر یه روز راجع به موضوعی در امامت با همدیگه مشاجره کردن، ایشون نظرش یه چیز بود، اون نظرش یه چیز بود. قال ابن ابی عمر الدنیا کلها للامام. خوب دقت، تعارفی که با کسی نداری. ابن ابی عمر میگفت به اون ابو مالک که بسا شاگرد هشام بود، میگفت که آقا از دنیا کلها للامام علا جهت الملک. این علا جهت الملکش به قول ما طلبا حرف داره. یعنی چی؟ نه حرف عرفانی میخوام بزنم و شعر بگیم و با هم دیگه کلمون داغ بشه و ایناها، نه نه، حرف درست حسابی میخوام بزنم از مدلی که منطبق بر شریعته، ظاهر و باطن دینمون یکیه. درست شد؟ جریان چی بود؟ ابن ابی عمر میگفت که آقا دنیا کلها للامام علا جهت الملک، همه دنیا مال امامه، من و تو هم جزشیم، زمین تو، خونه تو، ماشین تو، مرکب تو، همه چیزی هم جزشه، علا جهت الملک. یعنی واقعا مالک امام، واقعا مالک هست امام بر تمام هم. و انه اولا بها من الذین هی فی ایدیهم، و امام اولویت داره بر این مرکب تو، بر این خونه تو، بر این ماشین تو، بر این اموال تو، و از اون کسی که این اموال در دستش هست و فکر میکنه مالش هست. و قال ابو مالک، ابو مالک میگفت نه بابا این حرفا چیه، لیسه که والد، اینجوری نیست، مال امام کجا بود؟ املاک و ناس لهم، مالکیت خصوصی پس چی میشه؟ اموال مردم مال مردمه. الا ما حکم الله به ایل الامام، مگر سه جا که خود خداوند حکم کرده برای امام هست، اونا کجاست؟ من الفیع و الخمس و المغنه، فیع و خمس و یعنی 20% و یکی هم غنیمت هایی که تو جنگ گرفته میشه میارن تحویل ما. فذالک له و ذالک ایضا قد بین الله للامام ان یضعه، اینه یضعه، تازه همین هم که گفتن مال امامه، خدا برای امام مشخص کرده اینم مال خودت نیست، این مال تو که تو ببری بدی به اینا تقسیمش بکنی. و کیفه یصنعو به، چجوری با اینا باید رفتار کن با این اموال؟ فتره آذیا، این دوتا با همدیگه این مشکل اعتقادی رو در واقع پیدا کردن، راضی شدن هر دوشون به این که هشام ابن حکم بیاد بین اینها چی کار بکنه؟ حکم بکنه. و سارا الی، رفتن خدمت جناب هشام. فحکم هشامو لعبی مالک، هشام اومد نظر داد به نفع شاگرد خودش عبی مالک، گفت بله درسته، اموال امام یعنی چی؟ ما دو سه جلسه داریم حکم داد به نفع ابی مالک علا ابن ابی عمر، بر علیه ابن ابی عمر، گفت تو اشتباه میگی، شاگرد من درست میگه. فقط و ابن ابی عمر و حجر هشامن بعد ذلك، ابن ابی عمر ناراحت شد از هشام ابن حکم و اینو کنارش گذاشت. خب بسم الله، الان بعد از این همه روایت خوندن الان میتونیم بگیم که کی حق گفت و کی باطل. جناب هشام ابن حکم بسیار بسیار مرد بزرگواری، اما اینجا از این بزرگواران مثل هشام ابن حکم امروز هم تو زندگی ما کم نیستن، بلکه غالب، بلکه اصلا همینه. بگید نبری سوال کنی. خب حالی که ما روایت رو خوندیم اینجوری نیست. روال مرسوم بود که ما نمیتونیم اینجور بیاریم. بعضی اومدن گفتن آه نگاهی بحثشون اومدن این درستش بکنن که این کار دیگه خیلی زشته، این حرفه دیگه خیلی زشته. من گفتن آه اینا بحثشون بحث لفظی بوده، شما جدی نگیرین. چرا؟ میگه چون اون روایاتی گفتن که زمین مال امامه و فلان، اینها مربوط به زمان ظهوره. اونجایی که گفتن نه مالکیت خصوصی وجود داره مال قبل از ظهوره. ابن ابی عمر مال بعد از ظهور میگفت، اون یکی ابو مالک مال قبل از ظهور میگفت. پس اینا با هم دیگه در واقع دعوایی نداشتن. شما فکرتو مشغول نکنو، برو زندگیتو بکنو، هیچ مشکلی هم پیش نیامده. ما میگیم اصلا قبل از ظهور و بعد از ظهور وجودی ندارن، مالکیت مال امام است، امام هر زمانی مالک است. چه حرفیه ظهور؟ بله در زمان ظهور چون ایشون حرکت با سیف انجام میدن، کلمه علال رو باید خوندیم، چون ایشون خروجشون به سیفه با قهر و غلبه است، دیگه قرار نیست که اراضیشون دست کسی دیگه باشه، میان میگیرن، دست شیعه هم باشد میاد قرارداد مینویسه باهات، نه اینکه مالک نیستن، الان مالکیت خصوصی دیگه یعنی کیلو چند. حالا خوب دقت کنیم در موضوع مالکیت خصوصی یک دو نکته رو عرض میکنم. اولا تمام کسانی که میگن مالکیت خصوصی وجود داره، که همه هستیم دیگه، همه اون میگیم مالکیت خصوصی وجود داره، مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی، حالا بعضی اومدن یه فرقای عقلانی گذاشتن بین مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی، اصلا اینا محل بحث ما نیست، ول کنید اینا رو. آه مالکیت خصوصی که میدونید یعنی چی، ماشین من و خونه من و زمین من و باغ من و اینا که متوجهید. مالکیت خصوصی تمام کسانی که میگویند، یک نفر بر سبیل مالکیت حقیقیه نمیگویند، همه میگن مالکیت مجازی. این اولین نکته ای که ببینید باید حسش کنیم. اما ما که میگیم مالکیت مال امامه، به چه مالکیتی میگیم؟ مالکیت حقیقی. حالا این دوتا با هم دیگه مشکلی داره؟ نه. شما میگه حق بهره برداری، ما میگیم اساس مالکیت و وجودش، ولی نه یه امر عقلانی باشد و عرفانی، یه بحث حقیقی خارجی است. مال امام است، الان امام هست، تو در مال امام داری کار میکنی، باید بری حقش رو بدی، باید اجازه بگیری، و اگر او رو قبول نداری حق نداری در زمینش کار بکنی، باید بری بیرون غاصب. تو هم قواعدی بود. نکته دوم، برای اثبات مالکیت خصوصی به ابوابی از فقه و آیاتی از قرآن استناد شده. اینا بزنید تو اینترنت دیگه براتون مقالات میام، من خلاصش رو عرض میکنم. از ابواب فقهی مثلا یک سری ابوابی هست، یک سری موضوعات فقهی است که در اونجا میگن که با توجه به اینها میشه فهمید که مالکیت خصوصی در اسلام وجاهت داره، وجود داره. چطور؟ مثلا باب قرض، باب ارث، باب انفاق. اگه شما نداشته باشی برای چی بهت میگن انفاق کن؟ اگه نداری چجور میخوای ارث بذاری؟ خب معلومه که داری دیگه، مالکیت داری دیگه. خوب دقت کنین، حالا بعد جواب شو عرض میکنم. باب صدقات، باب مهریه، باب غصب، باب وصیت، باب عتق آزاد کرده منده، باب ربا. اگه تو مالی نداری چجوری رباشو میخوای بگیری؟ پس معلومه که تو صاحب مال میشی که میتونی رباشو هم بگیری. همه اینا رو دال بر این میکنه. حالا بنده اضافه میکنم باب وقف. وقف اگه تو مالک نباشی، مالک خصوصی نباشی، چجوری میخوای وقف کنی؟ اینم ما کمک میکنیم اصلا آقا. اینم بگید آقا، درست شد؟ حالا خوب دقت کنید. از آیاتم که تو دلتون بخواد میشه به آیات استناد کرد، منتها با یه اغمازی چشم درو هم بذاری. من یکیشو که حالا خود آیونم گفتن عرض میکنم، آیه 7 از سوره حدید، بسم الله الرحمن الرحیم، آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر کبیر. این چیزی که در اختیارتون گذاشتن و شما خلاصه جانشین اون هستی، اینو محکم بگیرید و انفاق کنید و ایمان بیارید. آخرش هم میگن ایمان بیارید، تو آیه بعد هم میگن ایمانتون حواستون باشه. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی ولایت امیرالمؤمنین. ولایت یعنی چی؟ یعنی مالکیت او. و کجایی؟ دیدی؟ حالا جوابش، هیچ کدوم از این ابواب فقهی، خوب دقت کنید، هیچ کدوم از این ابواب فقهی بیشتر از این که شما حق تصرف دارید و میتوانید در این اموال تصرف بکنید رو با توجه به اون معنی که برای مالکیت گفتیم، مالکیت مجازی، بیشتر از این دلالت نداره. یعنی همه اینا میگن تو باید بتوانی در این مال تصرف بکنی میشی مالک. ما که با این مالکیت اصلا بحث نداریم که، منتها این مالکیت نیست، این مستأجریه. الان شما که یه زمین اوقافی رو میری میگیری خونه روش میسازی، این مالکیتش خداوکیلی مال توه. مگه خودتون در باب وقف نمیگید که تحبیس العین و تسهیل المنفعه؟ این تعریف اصلا وقفه که مال رو حبس میکنن، یعنی سندش مالکیتش در یه جا میمونه، درست شد؟ هیچ کس نمیتونه مالکیت مال موقوفه رو برداره، اما تسهیل المنفعه میکنن، منفعتش رو در این مسیر خاصی طبق وقفنامه قرار میدن. تو رفتی این زمین رو خریدی، در مسیر وقفه که قرار داده موقوفه، شما میری استفادهش میکنی. اینو میفروشی یا نمیفروشی؟ خودت میگی من مستاجرم ها، ولی خونه موقوفت رو میری میفروشی. چرا؟ تو خودت هم میدونی مالک نیست. همون چیزی که اینجا فکرشو میکنی اینجوری الان برات روشن شد، همین در جای دیگه هم هست. آقا برای اینکه شما بتونی یه چیزی رو منتقل به دیگری بکنی یا حق تصرف داشته باشی یا برات یه مالیتی ایجاد بکنه، منافع ایجاد بکنه، لازم نیست که اصلا او قابل مالکیت باشه. مثل حیازت، شما آقا پن برید جمع کنید، میگن پن قابل مالکیت نیست، ولی حق حیازت بهش برخورد میکنه. شما میتونید آقا بگید من چون جارو برداشتم این پن رو زیر پای این گوسفندا جمع کردم، الان اینجا دو تومن دارم، دو تومن میدم آقا 100 تومن، شما بیا بعد برو. اینجا پن نمیفروشی در واقع، چون پن قابل پول نیست. اون چیزی که داری میفروشی طبق هم نظر آقایون که میگن چی داری میفروشی؟ حق زحمتت رو، جمع کردنت رو داری میگیری. خب باقیه جا هم همینجوره پسر خوب. اگه مالکیت خصوصی ایناست که ما که باش حرفی نداریم، همه جای مالکیت خصوصی جاری و ساریه. شما مالکی، بفرمایید استفاده بکن، بهره برداری میتونی بکنی. خب مالکیت همینجا فهمیده میشه. اما اون چیزی که مالکیت اصلیه، اون چیزی که سند خورده و مالکیت داره، اون به نامی که اینا اهل بیته. این آیه هم که شما میگید اصلا خودش کلمه مستخلفین توشه. مستخلفین یعنی شما جانشین دیگری هستید، یعنی اون همراه خودش نبرد تام نمیتونه بره، اون مالک نشد تام مالک نمیشه. میگیم خب این آیات قرآنی، من یه قاعده ای رو عرض میکنم اینجا مخصوصا برای دوستان طلبه که الان بشنون، یا آقایون مجتهدی که احیانا اینا رو بشنون بخوان مدارک خودشونو چک بکنن. اینجوری ببینید در آیات، اگر خطاب مالکیت آمده است، روایت رو ببینید، خطاب مالکیت مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت. در غیر اینم که همش بحث این است که از این اموال اینجوری بدید، از اون اموال اینجوری بدن. کی گفتم شما مالک حقیقی چیزی میشید؟ کی نفی کردن مالکیت اهل بیت عصمت و طهارت رو؟ کجای اینا با هم دیگه معارضه است؟ معارضه ای ندارد با مالکیت اهل بیت. تصرف شما، تصرف خصوصی شما که آمده اید، چه اشکالی دارد؟ مثل اموال موقوفه ای که سالیانی میری اجارش هم میدی، مال خودت هم هست، حقی هم در اونجا داری. آقا هست، ما که نگفتیم مثل کمونیستا که حق مالکیت خصوصی اصلا وجود ندارد و اینطوری که، نه ما یه حرف نمیزنیم. شما حق داری در اموال، ولی حقت مثل چیه؟ مثل حقیست که در اموال موقوفه داری، باید صاحبش رو بشناسی، در مسیر فکر او و در مسیر نیت او باید عمل بکنی. حق سر اینجاست، این باید رعایت بشه که رعایت نمیشه. مالکیت امام یعنی این. فلذا اگر کسی اصلا مرام امام را قبول ندارد، ولایت و مالکیت او را قبول ندارد، امام بهش میگه تو غاصبی، تو حق نداری در زمین من کار بکنی، باشو برو بیرون. اون کسی هم که قبول دارد باید بیاد حق امام رو بدهد، مشخص بکنه، این مرام نامه کار هست. اینا در فقه خیلی کار میبره دیگه، و تمام عالم اینجوری هست، تمام عالم تحبیس العین شده و تسبیل المنفعه ان لا یرا فی ما خوله الله ملک. خب اینجا یه نکته ای هم عرض بکنم، ممکنه کسی بگه خب در بعضی از روایات، مثل روایات مثلا 58 همین بابی که عرض کردیم، مثلا گفته آقا 5 تا نهر 8 تا نهر مثلا اینجوری، این مال امامه. اولا که ببینید شما بیان مرحوم مجلسی رو که میگن آقا جون اصلا گفتن همین تعدادم، علت هم داره. خب چه اونهایی که آبش میرسه، چه اونهایی که نمیرسه، از این میگیرن استفاده میکنن، تمام کره زمین از همینا داره آب میخوره، پس همه زمین مال امام. این اولا با اونها هیچ معارضه‌ای نداره، خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی، خدا رحمتش کنه، چه فهم عمیقی از روایات داشته میشه. اولا که اینطوری، ثانیا شما خود روایت نگاه میکنید، آخر روایت حضرت یا استشهاد به آیه‌ای میفرمان که مشخص میشه کل اموال مال این است، یا بیانی رو دارن که مشخص میشه. از همه اینها هم بگذریم، اگر اومدن گفتن که آقا جون کل اموال زمین مال کسیه، بعد گفتن این خونه مال اونه، یعنی ما بقیش نیست، اثبات شی که نفی ما ادا نمیکنه، چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست. وقتی شما 100 میلیارد تومان پول دارید، 100 هزار تومان داری یا نداری؟ حالا من میگم آقا بنده مخم بیشتر از این نمیکشه، میگم آقا 100 هزار تومان آقا داره، چون من اینقدر میفهمم، من هیچ وقت نفی نمی کنم که شما بیشتر از این نداری، من اینقدرشو میفهمم، اینقدرشو نقل میکنم. خب برای این راوی دارن این رو میگن، برای این موضوع اصلا دارن بحث میکنن، بحث آبه. برای اینکه همه آبای کره زمین، در جای دیگه گفتن اصلا کل کره زمین، در جای دیگه گفتن کل دنیا، در جای دیگه گفتن کل دنیا و آخرت. اینا رو چه نمیشنوی؟ بگذاریم این هم توجیه برای اون کسایی. یه جنبندی بکنیم از این بحثه، میخواییم خارج بشیم، چون دیدم اگر بخواییم اینا رو یکی یکی توضیح بدیم خیلی بحث ادامه پیدا میکنه و ما اصلا موضوع بحثمون نیست. و همین اندازه آی بحث مالکیت تمام، جنبندی بکنیم. آقا جون مشخص شد همون طوری که اول بحث یادتونه عرض کردیم که اول ما خلق الله، حضرت فرمودن نوری، همه چیز از نور من خلق شد، نور اهل بیت عصمت طهارت. دیدید همه چیز از همون وجود، از همون عنصر به وجود اومد. دیدید هنوزم تو همون عنصره، پس مالک هم اونجاست، مالک خودش. پس زمین هم مال خودشونه، چون من نمیفهمم باقیشو نمیگن. آسمون هم مال خودشونه، این کرات هم مال خودشونه، کهکشان هم مال خودشونه، چون تمام اینها از همون نور آفریده شده. هرچی من سعه وجودیم، سعه فکریم بیشتر بشه، امام به بیشتر حرف میزنه. امام که فقط حجت بر زمین نیست، حجت بر تمام اهل آسمان ها هم هست، مگه نیست؟ خلیفه بر تمام اهل آسمان ها هم هست، درسته؟ مالک همه اونا هم هست به اذن الله تبارک و تعالی. خدا مالک هست یا نیست؟ امام تو زیارت جامعه، تو اون نسخه دیگه که در بهار جلد 99 آمده، جملات خیلی عظیمی است، نسخه کامله. این فرماد که اشهد انی عبدکم و توبالی ان قبلتمونی، بعد از این و ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی. آقا جان پدرم و مادرم و اموالم و این خانوادم و عشیرم و هر کسی که دارم، همش اصلا مال شماست، فدای شما. شهادت میدم اشهد انی عبدکم، من بنده شما هستم، بنده واقعی، بنده واقعی که در مالکیت سند خورده، عبد. اشهد و انی عبدکم. بعد میفرماد و تو بالی انقبلتمونی عبدا، ای کاش شما به قلبتونم منو به عنوان عبدتون قبول بکنید، عبد روسفیدی در درگاهتون باشه. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به حق زهرای اطهر، این معارف نورانی اهل بیت عصمت و طهارت رو در وجود ما روشن و وجود ما رو منور به این انوار قرار بده. قلب سلیم، قلب سلیم، تسلیم نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، قبول و فهم اونها رو لحظه به لحظه در وجود ما بیشتر قرار بده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.